بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بخش کوچکی از کلمات محقق خراسانی باقی مانده عرض میکنیم و به نقد و بررسی کلام ایشون میپردازیم. اون بخش کوچک اینه که ایشون در اون امر سوم، اگر پیش مطالعه کرده باشید، در یک عبارت بسیار مندمج و خاص خود کفایه مطرح میکند که اگر خبر واحدی نقل خبر متواتر کرد یا نقل اجماع منقول به خبر متواتر کرد، چه کار باید بکنیم؟ ببینید، تا الان مفروض سخن این بود که یه آقایی میره زحمت میکشه و به اجماع میرسه، برای خودش اجماع محصل درست میشه، میاد برای ما نقل میکنه. این تو بود دیگه، زحمت و مفتاح الکرامه و ریاض و جواب پر می کشند، به اجماع می رسند، میان برای من و شما سفره رو آماده پهن می کنند که آقا این اینجوریه. لذا بحث می کردیم که اگر کسی اجماع رو نقل کنه برای ما، منتها نه به تواتر، یه نفره، دو نفره، سه نفره، چهار نفره، به تواتر نمی رسد. اما بعضی وقتا دقت کنید، خود ناقل هم در سفره دیگران می نشیند، به این معنا که میره در یک مسئله نگاه میکنه، میبینه مثلا 10 نفر نقل اجماع کردن، اجماعات رو دنبال میکنه. با کار امروز اگر بخوایم کلید واژه اجماع رو میزنه و پشت سرش میبینید 10 تا آدرس میاد که در این مسئله اینا ادعای اجماع کردن. خب برای من و شما نقل میکنه، میگه در این مسئله علما اجماع رو نقل کردن. منظورش هم از علما 7-8 نفریست که مراجعه کرده. خب اینه 7-8 نفر تواتر دیگه، چون عادتا توافقشون بر کذب، اونم انسانهای موثق، متدین، عادل، محاله. مثالش هم که روشن، فرض کنید آقای حکیم، این مثالها فرضی هم نیست، یه سری واقعیت های آقای حکیم بفرماید که در این مسئله از سوی ریاض، جواهر، مفتاح الکرامه، مستند شیعه، چی نقل اجماع شده. پس این کار آقای حکیم میشه اجماع منقول به خبر متواتر از سوی یک نفر، مثلا از سوی آقای حکیم برای ما. خب اینجا چی؟ دیدید یه مقدار وضعیت فرق کرد دیگه. اینجا چی؟ آیا مثل اونجایی بود که آقای حکیم خودش میرفت جستجو میکرد و به اجماع محصل میرسید و در اختیار ما میگذاشت، یا با اون وضعیت فرق میکنه؟ آقای آخون میفرمایند که وقتی آقای حکیم میفرماید که این مسئله اجماع درش نقل شده، اجماع متواتر و هفتش نفرم فهرست میکنه، اگر شنونده آقای حکیم منقولون الی با آقای حکیم متحد المسلک باشه، یعنی چنانچه برای اون آقا تواتر محققه، بگید آقا برای این شنوندم تواتر محققه، خب این کاشف از مسبب میتونه باشه، کاشف از رأی معصوم میتونه باشه، چون متحد المسلک دیگه. ولی گاهی نه، این آدم کورباطنیه، حتی کورباطن علمی بد نیست، یه آدمیست که میگه چه معلوم، شاید جواهر از مفتاح الکرامه گرفته و اون یکی از اون یکی گرفته، چه میدونیم، میدونیم خبر متواتر آفتش همینه که انسان احتمال بده که از همدیگه گرفتن، بعد به نظر متواتر اما یه دفعه 5-6 نفر میان به من و شما میگن سراح بازار میخوان یه نفر رو اعدام کنن، ما احتمال دیدیم که اصل اصلش یک نفر بوده، هی تو مسیر که میامده تبلیغ کرده، حالا اینا دارن به من و شما میگن، ما فکر میکنیم متواتره، چون 8 نفر ربطی هم به هم ندارن، همکار نیستن، نمیدونم تواترشون بر چه محاله، ولی همه منشأش همون خبر مثلا روزنامه بوده. این حالا روزنامه اتفاق زیاد میفته، شما نشستید یه دفعه دوستان میان دست، هر 7-8 نفر میگن یه حادثه رو نقل میکنن، بعد معلوم میشه که منشأش خبری بودی که دیشب تلویزیون گفته، روزنامه نوشته، خب این که متواتر نیست. خب اگر یک کسی اینجوری باشه زود این تشکیکاتو بکنه، دیگه برای منقولون الی ارزش کشف از مسبب نداره. میگید پس به درد نمیخوره، به درد نمیخوره. دیروز جواب دادیم، مگر این که یه سری ذمائم، بالاخره ببینید انسان وقتی درگیر اجتهاد میشه میفهمه چقدر اینا به درد میخوره، وقتی مثلا یه فقیه ایستاده بر قله ای مثل آقای حکیم مسئله رو از 7 نفر 8 نفر نقل میکنه، همه اجماع، خود ایشونم، بالاخره انسان یک قراری پیدا میکنه، البته این باید برسونه به یک حجتی بر اساس مبنای خودش، ولی به هر حال اینها تأثیرات خودشو میگذاره، گاهی یه زمائمی که اضافه بشه دیگه انسان میتونه بر اساس ضوابط اصولی که داره فتوا بده. اینم دوستان، اصلا عبارت خیلی مندمج و نامفهوم ابتداش، حتی عبارت مخصوص اجماع منقول به خبر متواتر هم نیست، کلن خبر، چون میدونید که بعضی وقتا یک خبری واحده، بعضی وقتا متواتره، بعضی وقتا یک نفر خبر چی؟ متواتری نقل میکنه، یک نفر خبر متواتری نقل میکنه. جناب علامه امینی میاد در کتاب شریف القدیر می نویسد راجع به مثلا حدیث منزلت اسناد متواتر داریم و جستجو کرده، میشه چی؟ میشه خبر متواتر که برای ما منقول به خبر واحده. اونم دوستان همین وضعیت رو داره، وقتی جناب علامه نقل خبر متواتر میکنه که حدیث منزلت متواتره، اگر ما و جناب علامه متحد المسلک باشیم دیگه چی میخوایم؟ یعنی ایشون در واقع باز ما رو برد سر سفره آماده که کرده بود، خبر متواتر رو به ما یاد داد که ما دیگه نمیخواد خودمون جستجو کنیم. اگر متحد المسلک نباشیم، البته خب باید تمامش کنیم، منتها در حد همون یک گمان و یک زن مفید خواهد بود. خب هاذا تمام کلام دوستان، در 3-4 جلسه، الان داریم جلسه چهارم ظاهرن یا پنجم، دقیقا محضرم نیست، داریم راجع به کلمات آقای آخوند. خب انصاف اینه که خیلی مطالب رو ایشون بیان کرد، موقعیت مسئله رو گفت، مبانی اعتبار اجماع رو، 5 مبنا بود دیگه، 1 مبنا دخول بود، 3 مبنا ملازمه بود، ملازمه عقلی، عادی، اتفاقی و تشرف. البته دوستان مبانی رو من خودم هنوز موفق نشدم اون کتاب رو پیدا کنم، مرحوم تستری در کتاب اصولی که داره، من نقل است که ایشون تا 12 یا 11 مبنا برای اجماع نقل میکنه، غیر از این مبانی که ایشون گفته میرسونه تا 10 تا 11 مبنا از قدیم من شنیدم، ولی تا الانم نتونستم این کتاب رو پیدا کنم. حالا بازم تو این بحث اگر تونستیم کتاب رو پیدا کنیم یا دسترسی بهش پیدا کردیم، طبیعتاً اگر مطلب قابل نقلی داشته باشه اضافه میکنه. مرحوم تستری خاصیتی که داره، دوستان بالاخره بزرگان رو بشناسیم، خیلی قلم نداره، یعنی زیاد تألیفاتش گسترده نیست، ولی یه مسئله که وارد میشه دیگه شاید نشه مفصل‌تر از او بحث کرد. تو این مقابس الانوارش نگاه کنید، چند تا مسئله بیشتر مطرح نیست، ولی این چند تا مسئله مثلا نسبت به مقاصد، که باز خود مقاصد میدونید کتاب خیلی مفصلیه، مقاصد محرمه چند صفحه مثلا جواهر تبدیل شده به 80 صفحه از اون صفحات قدیم، 2 جلد از صفحات جدید در مکاتبشه. در عین حال وقتی مقایسه میکنیم بحثای تستری رو با شیخ، میبینیم خیلی با اینکه اقدمه بر شیخه و شیخ از او بهره برده، و هر حال کسانی که دنبال بحثای با حوصله باشن، و همین هم درسته دوستان، بالاخره انسان یا بحثی رو نباید وارد بشه یا بالاخره باید برو، نباید بی خود معطل کنه، ولی باید بحث و حقش رو ادا کنه. به هر حال بگذاریم، این بحث اجماعش هم مثل همون کاره دیگهش طبیعتا باید خیلی مفصل باشه، ولی خب کتاب خوششانسی نیست، تو بازارم نیست، من شاید بیش از 25 سال 26 سال هم تو دنبال، اصلا نیکی شب و روزه بپرسن از این کتاب خونه از اون کتاب فروشی، ولی موفق نشدم. آقای سالی هست تو بازار نیست؟ چجوریه؟ خبر نداری؟ کشف القناع عن حجیت الاجماع دیگه. من خب حال من اخیرم پس بوده یا چیز، به هر حال من قدیم که دنبالش بودم، این گوشم میگن دوستان چاپ شده، ما دوستان داریم که پیدا کنن از گوشه ای باشه. به هر حال دقت کنید، کشف القناع کتاب معروفیست، من تا به هر حال دم دست خیلی اون زمان ها که ما دنبال این کتاب ها بودیم خیلی سخت بود، شما قدر این نعمت ها رو الان دوستان کم میدونید، اصلا نمیدونید حقیقتش، بخوام تعارف نکنم نمیدونید. یک کتاب میخواستیم پیدا کنیم، اولا کتاب ها به این شکل نبود که کار شده باشه نسخه و فلانه، از این حرف از اون بالای صفحه که شروع میشد دیگه تهش پیدا نبود، تا اون زمان برسیم به تهش، شماره صفحه نداشت، پشت نداشت، جلد نداشت، درست. بعدم تو این کتاب فروشی ها به سختی پیدا میشد، و هر حال الان نعمت‌های خوبی از این جهت وجود داره. دوستان انشاءالله که توصیه ما رو گوش کردید، بنا شد که دیشب یه نیم ساعتی 20 دقیقه خودتون فکر کنید و ببینید که نکته خاصی دارید یا نه. اگر نکته خاصی دارید به هر حال من آماده هستم گوش کنم. در این حال ما اشکالاتی را عرض میکنیم، اگر فراتر از این اشکال هم دوستان چیزی دارن گوش میکنیم. ضمن این که بارها عرض کردیم، ما در این نقد و بررسی در واقع اون بنیانهای اصلی رو نمیتونیم بیاریم، اونا رو باید بعد از اینکه خودمون به یک عرائضی میرسیم و الا باید مرحله تحقیق رو بیاریم جلو که شلوغ میشه. اما به هر حال یه نقودی که حالا یا بعضا شده چاپ شده یا اگر هم چاپ شده نیست، به هر حال دم دست اینا به نظر میرسه. حالا بعدا یه کسی همه اینا رو بریزه به هم که مرحله تحقیق اون حرف دیگه. ولذا با این نگاه کلام ایشون رو بررسی میکنیم. بله. اینا کاربرد باز استقلالیه، منتها در مسیره، اینا ابزاری نیست. کاربرد ابزاری اینه که مثلا از اجماع ما در تفسیر یک سند دیگه یا در زمین زدن یک سند دیگه یا به کار نشوندن یک سند دیگه اوناست دیگه، اما این در مسیر استقلالیه، منتها خودش تنها نیست. یعنی شما اگر مثلا دو تا خبر ضعیف کنار هم گذاشتید و به اطمینان رسیدید، فتوا دادید، اصطلاحا میگن اینا کاربرد، البته اصطلاح اینا چیزی که ما به کار میبریم و الا نیست اصطلاح در اصول، ابزاری استقلال اینا ثوابت که شما نمیبینید. اگر دو تا حدیث کنار هم اومد روی هم رفته یک سند تشکیل داد، باز بهش میگن کاربرد چی؟ استقلاله. نگید استقلاله یعنی تنها، نه، استقلاله یعنی به عنوان سند در کنار سایر اسناد. در واقع این 50% کاربرد استقلالی داره، اینم 50% روی هم میشه 100%، بازم استقلالیه. این یه نکته. یه نکته هم ببینید، اگر یک کسی گفت که در این صورت اجماع به درد نمیخوره مگر زمینه بیاد کاملش کنه، نباید اشکال کنیم که مثلا بحث شما در کاربرد استقلالی بود، این فرض دیگه استقلالی نیست. ایشون در این صورت با این مگر میخواد ثمره شو بگه، و ثمره داره دیگه، ثمره شو بگه و ثمره داره، حال ولو اسمش استقلالی نباشه، گرچه باید اسمشو استقلالی بذاریم. بله. خب دقت کنید دوستان، ببینید شما کفایه رو، رسائل رو و عموم کتاب‌های اصولی رو اگر نگاه کنید، در بحث اجماع به همین سبک و سیاق آخوند، یعنی اجماع منقول به خبر واحد که کاشف از رأی معصوم هست یا نیست. ولی دوستان از نظر پژوهش این بحث بحث عقیمیه، به این معنا که از نظر فنی و نظم منطقی میبایست دو مسئله قبل از این مطرح میشد و این در واقع فقر اصول ما. یک مسئله این که اصلا در یک مسئله تحقق اجماع و کشف اجماع میسره یا نه، یک تحقق و کشف، دو اگر تحقق و کشف اجماع میسره کاشف از رأی معصوم هست یا نه، شبهاتی که مخالفین دارن چیه و ادله‌ای که موافقین دارن چیه، بعد نوبت برسه به بحث اجماع منقول به خبر واحد. هیچ پرونده دوستان اگر وسط دعوا گرفته بشه بره جلو، داور نمیتونه در این پرونده اظهار نظر صحیح بکنه، باید از اول از اون نقطه آغاز. ببینید توضیح میدم براتون. یه دفعه کسی میگه مگر اجماع اصلا امکان داره محقق بشه؟ اونایی که میگن اجماع اتفاق الکله، که کل علما اتفاق کنن اظهار نظر بکنن، ممکنه کسی بگه اصلا تحقق چنین اتفاقی؟ دوستان نگید چه اشکال داره همه علما روی یک مسئله یک نظر داشته باشن؟ نه آخر اجماع صرف یک نظر بودن که نیست، باید حتما کتاب داشته باشن بنویسن یا ما با اونها صحبت کنیم. خیلی ها در خیلی از مسائل سکوت اختیار میکنن. پس اصل تحقق اجماع، حالا بر فرض اجماع محقق شد، من روی این خیلی اصرار ندارم، روی این اصرار ندارم، کشفش برای ما. میدونید که هر واقعی که مکشوف نیست، نسبت بین واقع و مکشوف با یک نگاه عام خاص مطلقه، رب واقع این که مکشوف نیست. ولی زار من عرض کردم، نوشتم که تحقق اجماع و کشف این اجماع برای کسی که میخواد جستجو بکنه. صاحب حدائق دوستان با اون تزلعش در فقه وقتی میخواد اجماع رو از صحنه بیرون کنه، همین رو همین نکته دست میذاره، میگه شما در کدام عالم دارید زندگی میکنید؟ به علما میگه ها، شما در کدام عالم دارید زندگی میکنید؟ تو همین عالم دنیا دارید زندگی میکنید. کی میسر است یک نفر اتفاق همگان رو به دست بیاره؟ صاحبان کتاب، صاحبان سکوت، کشورهای مختلف، اعصار مختلف، امصار مختلف، شهرهای مختلف، اونم با اون وسائل و با اون تجهیزات و با اون حال. من و شما در یک فضای در واقع موج ارتباطات، جهان ارتباطات، چی میگم اینترنت فلان فلان، اما در یک فضای تکنولوژی ابتدایی تصور کنید بخواد این اتفاق. حالا اصلا اینا رو گذاشیم پشت سر، تحقق اجماع ممکن ثبوتن، کشفش میسر اثباتن، نوبت میرسه به کشفش از قول معصوم. خب این باید یه بحثی بشه در موردش. تازه اگر این مراحل پشت سر گذاشتیم و از این سخان گذاشتیم، خان تحقق اجماع، خان کشف که یعنی برای ما اتفاق علما مکشوف بشه، حالا این اتفاق هم کاشف است. دو تا کشف داریم ما، اشتباه نکنید. اصل اجماع محقق باشه واقعا، برای ما اتفاق علما کشف بشه، از اتفاق علما رأی معصوم کشف بشه. این سه تا عنصر داریم. تازه گوش میکنید، حالا نوبت میرسه که گاهی یک کسی خودش میره این رو پیدا میکنه، یه دفعه که خبر واحد براش نقل میکنه، اون وقت نوبت میره. یعنی ما باید سه تا انگاره رو پشت سر بذاریم تا تازه برسیم به این که خب حالا اجماع میسره، اجماع معتبر، اجماع کاشف از رأی معصوم. بعد این بحث مطرح میشه که اگر این اجماع خود من کشفش نکردم، بزرگانی کشفش کردند و برای من نقل کردن چی؟ البته دوستان ببینید، یه وقت خدای نکرده قیامتی هم تو کار، انسان حساب و کتاب هم داره، نه که علمای ما غافل بودن ها. گوش میکنید، اینا میدونید اصلا همینطور که یه رفت دیگه هم گفتم، اصول ما عادت نداره از منابع بحث کنه زیاد. اصل منابع چرا در خبر واحد یه مقداری در قرآنم و الا مثل عقل و اجماع اصول ما بحث اعتبارش نکرده. گوش میکنید دیگه، اون ریز کاری هایی که چطور میشه اجماع محقق بشه، اگر محقق بشه چطور میشه کشف بشه، اگر کشف بشه چجور کاشف از رأی مفهومه با اون مبانی کلامی، اصلا اینا رو مفروض گرفتن عبور کنن. بعد در بحث زنون خاصه، الان میدونی که ما بحثمون از نظر ساختار اصول قدیم چیه؟ این الان بپرسن شما کجای بگید بحث اجماع، بگن بحث اجماع کجا جا میگیره، میدونید که در بحث زنون خاصه، یعنی زنونی که ادعا شده از زن مطلق غیر معتبر خارج شده، ما داریم زنون رو میشماریم. ما در واقع بحث اجماع نداریم الان. ببینید جالبه، چنانچه قبلا بحث قرآن ما نداشتیم، ما داریم بحث زنونی میکنیم که غیره به خروجش از زن مطلق و قیل به اعتبارش. حالا یکی از زنونی که قیل به اعتبارش خبر منقول، اجماع منقول به خبر واحد، از این باب اینها دارن بحث میکنن. ولی خب این توجیه میکنه که چرا اینجا بحث اینجوری بحث رو آوردن، خبر اجماع منقول به خبر واحد، ولی آیا این رو هم حل میکنی که اصول ما از این بحث خالیه؟ اصلا اصل اجماع میسره یا نه، کشفش ممکنه یا نه، سه کاشف از رأی معصوم چجوری. دیدید آقای آخون خیلی راحت گفت که اجماع منقول بر اساس لد باطله. چرا این بحثی نیست که به یک کلمه بگیم باطله، دیگران هم بگن ایشون گفتن چش دیگه ما حرف نمیزنیم، اونها یک کسی حرف میزنه که چرا باطله، به چه برهان باطله. به هر حال دوستان این بحث اجماع اون نکته رو میخواد و اون نکته کم بود وجود داره. نکته دیگه، نقد دوم، دوستان سفارش میکنم دقت لازم رو درش بکنه، چون جاهای دیگه هم به درد میخوره. ببینید همونطور که دیروز اشاره کردیم، جناب آخوند روی این که خبر حد سی باشه یا حسی خیلی حساب باز کرد، درسته؟ فرمود اگر ناقل رأی معصوم علیه السلام ان حسن رأی معصوم رو نقل میکنه، ما رو سر میگذاریم. مثل این که زراره رأی امام رو نخونه چه فرق میکنه؟ اگر ان حسن نقل کند وقتی به درد میخوره که مسلک ناقل و منقولون الی واحد باشه، با حس او اینم حس بزنه، یعنی با حس ناقل منقولون الی هم حس بزنه. این حرفا داشتیم دیگه، درسته؟ ولی اگر حس نزنه بیک. بعد یادتون باشه اومد خبر مشتبه رو نقل کرد، یعنی مشتبه بین ان حسن بودن و ان حسن بودن، درسته؟ میخوام اینا یادتون بیارم وارد اشکال بشه. فرمود اگر شک کنیم باید چه کرد، چه جوریه. پای اغلا رو هم کشید وسط، که اغلا اخبار حسی رو میگیرن ولی حسی رو نمیگیرن. البته در بحث قبلی هم ایشون رو این خیلی حساب باز میگه. کدام بحث؟ اجماع خبر قول لغوی، دیدید که اونجا هم همین بساط ایشون فهم کرد. خلاصه این در تا سر کفایه ها رو این نکته خیلی خبر انحسنه یا حسنه. حتی دیدید اجماع منقول که میخواد زمین بزنه، گفت متاسفانه به این خاطر زمین میخوره که امارات حسی بودن همراهشه. گویا اگر امارات حسی بودن نبود ایشون میپذیره. ببینید تمام اینا رو سپری کرد. ولی دوستان اگر یک کسی بیاد و یه تأسیس جدیدی بکنه و بگه که عقلا که شما به حسابشون حرف میزنید براشون معیار انحسن بودن یا حسن بودن نیست، معیار اینه که این آدم که داره حرف میزنه چقدر قولش و نظریه اش به واقع اصابت میکنه، چقدر اصابت نمیکنه. حالا من یک کمی این با یکی دو مثال ببینم میتونم شما رو قانع کنم یا نه. ببینید یه نفر مسئله گوه، نظر علما رو نقل میکنه، مسئله میگه. اولا بپرسم از شما نقل مسئله اخبار عن حسنه یا حسنه؟ حالا به طور طبیعی وقتی که رساله ای دست میگیره نقل میکنه، من اون کاری که بعضی به حسب قواعد جواب میدن و به حسب مذاق آقا بذارید کنار، نه این مسئله گویی که همیشه رساله، بعضی امام جماعت ها خوش سلیقه هستن ها، میری تو محرابش میبینی یه رساله عروت الوثقا هم کنار محرابش گذاشته دیگه. خب ان حسن دیگه، گوش میکنی یا قریب به، یا مثلا بخونه فرض کنید بگه خب چیز دیگه که آقا نگفتی پس این مطلقه، اینا میگن قریب به، یا حس یا قریب به. بله اگر بخواد کسر و انکسار کنه از مبانی آقا در بیاره، یا بگه اینجا اینو گفته اونجا اینو گفته جمعش اینه، بله اینا کمی کارهای اجتهادی میشه. مسئله گو دوستان از نظر رتبه بندی طبیعت کارش اخبار عن حسنه، چون یا از عروه نقل میکنه یا از تحریر یا از رساله، یه مسئله گوی متدین دیندار در نظر بگیره، اینطوریه دیگه. ولی اگر شما دیدید که در 6 تا مسئله که نقل میکنه 5 تاش اشتباه میکنه، 4 تاش اشتباه میکنه، 3 تاش اشتباه میکنه، خب میگید این آدم موثق، آدم متدینی هم هست، اهل دروغ و قول به غیر علم و اینا نیست، بلد نباشه میگه بلد نیستم. اما اینجوری بنده خدا سن شخصی بالا 50 سال شده گاهی این اشتباهات میکنه. شما اینجا به صرف این که خبر عن حسنه بعدم اصالت عدم خطا جاری کنید و مثلا از اون طرف اگر کسی دارید که اجتهادی صحبت میکنه اما فتانت، تبحر، تزلو صرف یک عمر در این رشته، او رو صاحب نظر کرده و صاحب خیلی وقتا مثلا نظر میده هیچی از پسش بر نمیاد دیگه نظر او رو نقض کنه، مطمئن شدید. در پزشکی میتونم براتون مثال بزنم، شما خب پزشکی معمولاً کارها ان حسن دیگه که درد و ان حسن تشخیص میده، دارو هم خیلی وقتا ان حسن مینویسه. در واقع یه پزشک چند تا حد، چه در تشخیص درد، چه در تجویز دارو، چه در مقدار تجویز، ممکنه به من و شما چیزی نگه ولی داره حد میزنه. خب حالا اگر دیدید تجربه کردید 10 مرتبه خودتون بچه‌تون رو پیش این دکتر بردید نتیجه گرفتید، اینجا شما خبرش رو مثلا اگر یه جا خبر بده میگید خب ان حدسنه، من باید روش تعمل کنم، یا عمل میکنید. دوستان میخوام همون حرفای گذشته رو تکرار کنم، اون مبنا ما رو رها نمیکنه. که اون چه اغلا دارن نه حس است نه هست، اون چه اغلا دارن چیه؟ قرار و اطمینانه، قرار و اطمینانه. ولذا اگر کسی خبر بده ان حسن، ولی چنان قاطعانه خبر میده، چنان قرص خبر میده، آدمی هم نیست که علکی خبر قرص بده. من براتون یه دفعه میگفتم، مثلا یه کسی بگه، یه دفعه میاد میگه نظر آقای آخون اینه، خب میگیم از کجا میگی؟ میگه صفحه 32 سطر 2 کفای جلد اول، این میشه خبر ان حسه. اما یه دفعه میگه ایشون قائل به اجتماع امر و نهی، جواز اجتماع. کسی که قائل به جواز اجتماع باشه باید قائل به صحت نماز بشه عند تزاحم مع القهر. خب این داره نظریه پردازی میکنه دیگه، ان حسنه. ولی اگر بعضی کسی بیاد یه خبری هم چنان قرص و محکم بده، بنده بیام سر کلاس بگم نظر آقای آخون صحت نمازه، بعد شما به من مراجعه میکنی این از کجا گفتی؟ میگم چون مبناش اونه و اون مبنا اقتضاش اینه. مثلا منو تقبیح میکنن، میگم شما تدلیس کردی، خبر که دادی ظاهرش خبر حسی بود در حالی که خبر شما حسی بود. این حرفا رو داشتیم قبلا دوستان، میخوام همه به هم بریزیم، اینجور نیست. وظیفه یک گوینده اینه که اگر شک داره خبر رو با شک بگه، اگر گمان داره خبر رو با گمان بگه، اگر یقین داره خبر رو با یقین بگه. اما مکلف نیست که خبر رو ان حسن ان حسن مشخص بکنه. ولذا شما هم دنبال این هستید که طرف چجوری داره خبر میده، کی داره خبر میده. نکته دوم دوستان، نکته مهمی حساسه، خیلی جاها تو تمام کارشناسی ها حضور پیدا میکنه. ادامه اشکال سه و چار انشاءالله سه بحث.